الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب من فرمایش آغازی ها رو که فکر میکنم گفتم و تموم شد، کلام آغازی ها رو کلن گفتیم. به هر حال در ارتباط با تمسک که با آم در شبهه مصداقی مخصص عرض کردیم، سه نظریه کلی وجود داره. نظریه اول عبارت بود از عدم جواز تمسک، نظریه دوم عبارت بود از جواز تمسک، و نظریه سوم هم نظریه تفصیله. البته آقایینی هم که گفتن عدم جواز تمسک، یه جاهایی رو قائل به جواز تمسک شدن، که حالا من دو مورد آیه صدر مطرح میکنن که در یه موردش با بعضی دیگه مثل آیه خوی اینا مشترکن، اونو عرض میکنم. ولی خواستم بگم آقایینی هم که میگن عدم جواز تمسک، یه مواردی که به لحاظ وجود ندارت داره در فقه ما، به لحاظ وجودی ندرت داره در فقه ما، قائل به جواز تمسکن. البته اینی هم که عرض میکنم یه مثالی آقایون زدن، ولی این مثال میشه گفت یه مثال فقهی نیست، ولی این که آیا در فقه کجاها تمسک کردن، یه مقدار تتبع میخواد دیگه که ببینیم کجاها تمسک کردن. شما تو مجموعه کاری که کردید جایی یادتون نیست که تمسک شده باشه. به هر حال حالا ببینیم که رفقا جایی رو پیدا کردن که اینجا رو بگن که نه، تمسک با آم در شبهه مصداقی اونهایی که قائم نیستن. آیه صد نظرشون این بود که اصلا بحث به جواز تمسک و عدم جواز تمسک برگشتش به این بحثه که آیا خاص منفصل عنوان میده به آم یا عنوان نمیده. اونهایی که میگن عنوان میده میگن جایز نیست تمسک، اونهایی که میگن عنوان نمیده میگن جایز تمسک. آقای صد بحث رو به اونجا برگردوندن. آقا زیا میخواست بفهمد که نه، بحث به اونجا بر نمیگرده، بحث به اینجا بر میگرده که موضوع اصالت و ظهور، ظهور تصوری یا ظهور تصدیقیه. ایشون میفهمدن بحث به اینجا بر میگرده، بحث به تنوون و غیر تنوون دقیقاً بر نمیگرده. یعنی میخواستن بگن که اگر بخوام یه مسئله سابقتر و پیشینیتر رو بررسی کنیم، این مسئله است. اینم فرمایش آغازی بود. من اجازه بدید که این دو مورد آیه صد که عرض کردم در یه موردش مثل آیه خویی هم موافقن، اینو مطرح کنم، بعد بحث رو از منظر خودمون جمعش کنیم. نه، اون نظر سومی که میگیم. بله، حالا من نظر رو میگم بعد وجهش هم شاید امروز برسیم شروع کنیم. نظر سوم نظر شیخ است و نظر آخوند است که آخوند بازی تفصیلی داده حرف شیخو، و اون اینه که مخصص ما یا لبیست یا لفظی. ما در موارد مخصص لفظی به عام نمیتونیم تمسک کنیم و در موارد مخصص لبی میتونیم به عام تمسک کنیم. پس شیخ انصاری میفهمد اگر مخصص ما لفظی باشد ما به عام نمیتونیم تمسک کنیم، ولی اگر مخصص ما لبی باشد به عام میتونیم تمسک کنیم. که مرحوم آخون همین نظری شیخ رو تفصیل میده، میگه اگر مخصص ما لبی کل منفصل باشد میشه تمسک کرد، لبی کل متصل باشد نمیشه تمسک کرد. تفصیلیست که آخون میده، ولی همون نظر شیخ است که با تفصیل آخون مطرح میکنه. بعضی از آقایون باز تو همین نظریه سوم یه تفصیل بیشتری میدن حرف آخون رو، که حالا اونا رو عرض میکنم در نظریه سوم. من چون آیه صد از افرادی بودن که قائل و عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص بودن، اون دو موردی که استثناء ایشون خارج میکنن و مطرح میکنن، بعد نظر شیخ رو میگن. مورد اولی که ایشون میفرمن که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایزه، می‌فهمن این مورد اول باز خودش برای جواز تمسک سه تا شرط داره که باید این سه تا شرط وجود داشته باشه تا ما بتونیم تمسک با اون در شبهه مصداقیه بکنیم. شرط اول اینه که قضیه مجعوله ما قضیه خارجیه باشه نه قضیه حقیقیه. ایشون اینجا منظورشون از قضیه خارجیه که خودشون تفسیر میکنن، یعنی موضوع اون قضیه افراد محققت الوجود باشه، افرادی که تعین بالفعل در خارج دارن. پس اگر قضیه ما قضیه خارجیه باشه، یعنی حکم برای افراد محقق و متعین در خارج جعل شده باشه، اولین شرط از شرایط جواز تمسک رو داراست.
بالفعل هم در خارج باشه،
بندی محققت الوجود باشه. شرط دومی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از این که ما از دلیل تخصیص استفاده نکرده باشیم که مولای ما متعهد به احراز قید نیست. اگر ما از دلیل تخصیص استفاده کردیم که مولای ما متعهد به احراز قید نیست، بعد دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. پس دلیل تخصیص هم دلالت نکرده باشه که مولای ما متعهد به احراز قید نیست. حالا چجوری میشه در مقام اثبات که اینو احراز کرد یا احراز نکرد؟ مثلا گاهی وقتا گفته میشه که اگر لسان لسان تخصیص باشه، اونم تخصیص به عنوان و اصناف، شاید معنیش اینه که مولا گفته که نه خودت احراز کن. الان من یه قضیه خارجی مثال بزنم، بگه اکرم کل من فی المدرس، بعد بگه الا اونایی که درس خون نیستن. خب اکرم من فی المدرس که قضیه خارجی است، ولی وقتی که به لسان تخصیص آورد یعنی بازم تطبیقش با خودت، درسته؟ ولی اگر همینجا به لسان تعارض بیاره، مثلا بگه اکرم من فی المدرس الا زیدن، خب این الا زیدن با اکرم من فی المدرس که نمیسازه. میگن اینجا معناش اینه که من احراز کردم، اون زید رو که خارج کردم، یعنی تو لازم نیست که اون ملاک رو احراز کنی یا عنوان رو احراز کنی. وقتی من میگم لا تکرم زیدن، من میگم اکرم من فی المدرس، بعد میگم لا تکرم زیدن. این لا تکرم زیدن لسان تخصیص نیست، لسان تعارضه. خب این که لسان تعارضه، یعنی نه من غیر زید رو احراز کردم، همشون وجوب اکرام داشتن. پس نکنید ایشون در شرط دوم میفهمند که لسان تخصیص ما، لسان اونی که میخواد خارج کنه از دلیل حکم، یه لسانی نباشه که ما از او استظهار کنیم که مولا متکفل به احراز ملاک و عنوان نیست. اگه احراز کردیم که متکفل نیست، بازم دیگه نمیتونیم تمسک با آن بکنیم. من به خاطر این رو که به لحاظ اثباتی گفتم، گاهی وقتا به لسان تخصیص که باشه، گاهی وقتا ممکنه بگیم استظهار میکنیم که مولا خودش احراز نکرده، گفته اکرم من فی المدرس، بعد گفته ولا تکرم الفساق منهم، یعنی من احراز نکردم که همشون عادلن، من احراز نکردم عادلشون کیه فاسقشون کیه، اون خودت باید بری پیدا کنی. من گفتم اکرم من فی المدرس. پس ممکنه قضیه ما قضیه خارجیه باشه، ولی ما به خاطر لسان اون دلیلی که میاد افرادی رو اخراج میکنه، احساس کنیم که مولا احراز نکرده ملاک رو، احراز ملاک رو به ما واگذار کرده. یعنی در این قسمتش یعنی استظهاری نداشته باشه. میشه اینطوری باشه؟ بعد ببینیم که در این مواردی که لسانی نیست، آیا خود قضیه خارجی بودن شاهد بر مسئله است یا شاهد بر مسئله نیست. خب پس شرط دومی که ایشون گفتن همین بود که از دلیل تخصیص عدم تعهد مولا به احراز قید استفاده نشه. شرط سومی که آیه
عدم احراز استفاده نشه، یعنی طرف دیگر رو پس داخل بنسن دیگه، یعنی عدم احراز استفاده نشه.
آره دیگه،
یعنی چی ممکنه احراز بده ای که مولا خارج الاسفه، چی ممکنه بازم محقق،
یعنی این اگه احراز نشه کافیه دیگه. عرض کردم وقتی که احراز نشد، خود این که قضیه خارجی است شاهد بر اینه که مولا احراز کرده ملاکشو.
خواست مولا خارجی نیست،
نه خاص ما خارجی نیست، اما عام ما خارجی است، یعنی به افراد متعینی تعلق گرفته.
عام برای خاص ظهور درست
میکنه؟ نه، عام در این ظهور درست میکنه که من احراز کردم همه اینا داخلن، الا مواردی که خارج شده.
تو خاص هم نمید از خارجی نگفتم عام؟
نه دیگه، خاص رو که ضرورتی نداشت خارجی بشود،
عام خارجی
عام بود. شرط سوم عبارت بود از چی؟ شرط سوم عبارت است از این که ما از خارج هم ندونیم که بعضی از افراد عام فاقد غیدن. اگه ما از دلیل خارج بدونیم بعضی از افراد فاقد غیدن، در حقیقت به این قطع و یقین میرسیم که گوینده ما، قانونگذار ما احراز قید نکرده، چون اگه احراز قید کرده باشه که فاقد قید وجود نداره. این شرط سومی که ایشون میفهمد چون منافات با این داره که خود گوینده احراز قید کرده باشه، چون ممکنه در قضیه خارجی هم احراز قید به تمامه نشده باشه. پس این سه شرط رو داشته باشه: قضیه خارجیه باشه، عدم تعهد به احراز قید نباشه، و از دلیل خارجی هم فقدان قید رو ندونیم. اگر در با این سه شرط بود، ایشون میفهمد تمسک با آن در شبه مصداقی مخصص میشه کرد. مثال دارید؟ ایشون یه مثال میزنن، آقای خویی هم همین مثال میزنن: لعن الله بنی امیه قاطبه، لعن الله بنی امیه قاطبه در حقیقت یه قضیه خارجی است، همه بنی امیه رو خدا لعنتشون کنه. مخصص لعن الله بنی امیه قاطبه چیه؟ مخصصه یا لبیس یا مخصصیس که از مزاق شارع فهمیده میشه، مزاق شارع فهمیده میشه، نه اینکه یه دلیل خاصی باشه. ما میدونیم که مؤمنو نمیشه لعن کرد، به هر حال یه مخصصی داریم که اون مخصص از مجموعه ادله، روایات و آیات، یا از مزاق شارع فهمیدیم که یه آدم مؤمنو نمیشه لعن کرد. پس لعن الله بنی امیه قاطبه تخصیص به چی خورده؟ تخصیص به مؤمن خورده. اما این مخصص ما لسانش لسانی نیست که من متعهدم به عدم احراز قید. یه وقت شارع میگه لعن الله بنی امیه قاطبه، بعد خودش در یه دلیل دیگه میگه الا افراد مؤمن از ایشان، ولی اینو که نگفته. یا دلیل لبیست که به هر حال عقل میگه یه آدم خوبه که تو نباید نفرین کنی، یا بگیم از مزاق شارع استفاده میشه. پس احراز نشد عدم تعهد مولا به احراز قید. نکته سوم هم اینه که ما هم از خارج احراز نکردیم که کسی از بنی امیه است که آدم مؤمنیه، آدم مؤمنیه و نمیشه لعنش کرد. این سه شرط متوفره. خب حالا اگر ما شک کردیم فلانی از بنی امیه مؤمن است یا مؤمن نیست، که این شبهه مصداقی مخصص میشه، میگن به لعن الله بنی امیه تقاطبه میشه تمسک کرد. خب که منوج باشه یا مطلق باشه، یعنی از باب منوج باشه تخصیص نمیزنه، اینو میخواید بگید منظورتون؟ منوج
توارد بگید
تخصیص. شما الان اشکال در مثال دارید یا اشکال؟ خب حالا مخصص لبی باشه، مخصص لبی باشه، لبن شما میدونید که آدم مؤمن رو نمیشه لعنش کرد.
مؤمن از بنی امیه،
مؤمن از بنی امیه و غیر بنی امیه فرق نمی کنه.
مخصص لبی هم دلیل مستقلیه که تو من منبرج تصویر میشه.
نه، من وجهی که تساقط بکنن که نیست دیگه. معلومه که شما بنی امیه اگر کسی مؤمن بود رو نمیتونید لعن کنید. من وجهی نیست که تساقط بکنن، که بگیم تعارض کردن، تساقط کردن، نمیدونیم به کدوم اخذ کنیم. معلومه که مقدمه مثل این مخصص لبی. در مثل این موارد خب ایشون فهمن ما به لعن الله بنی امیه تقاطبه تمسک میکنیم و میگیم همه اینا رو باید لعن کرد. نگاه کنید، اینجا خصوصیتش قضیه خارجی بودن بود، چون مولا دلیل عامش قضیه خارجیه است، قضیه خارجیه یعنی برای افراد محققت الوجود و متعین بالفعل اومده مولا یه حکمی رو جعل و تشریع کرده، از این جهت گویا مولا احراز کرده که همه اینها ملاک لعن رو دارن، پس به ما دستور داده همه اینها رو لعن کن. چون دستور داده همه اینها رو لعن کن، اگه شک کردیم یک کسی رو میشه لعن کرد یا نه، به لعن الله بنی امیت قاتل تمسک کن. قضیه خارجی محققت الوجود در لعن الله بنی امیت قاتبه، حالا فرض رو بر این بگیریم که بنی امیه زمان شاره، و الا این که ما بگیم بنی امیه تا آخر دنیا هیچ آدم خوبی بینشون نیست، این که قاتبه لعن الله بنی امیت قاتبه حال دیگه، این که این که آدم مثلا میگه هیچ کس در نسلشون خوب نیست، این خیلی بعید به نظر میاد. ابی بکر هم که ابی بکر بود، فرزند بیواسطش محمد ابن ابی بکر بود که حضرت فرمودن که خلاصه ربیب من بود و چقدر در رسا محمد ابن ابی بکر صحبت کرد. یعنی این فرزندان دیگه بیواسطه، ما بگیم تا آخر دنیا تو بنی امیه یک قبیله و طایفه چی میفهمه؟
تو همون زمان شاره نتونستیم یه نفر پیدا کنیم، حالا شاید تو بعدش پیدا نشه.
دیگه خیلی بعید به نظر میاد. خب اونا هم شاید بخورن، از مادر بخورن بنی امیه. مگر شما ندارید مادر دیگه نگم بقیه شو من دیده. نه من الان بگم، الان بگم باز میگین شبه پراکنی میکن. دیگه نگم بقیه شو چی میفهمید؟ خب البته این که سیادت هم از کجا شروع میشه که این محل بحثه، یعنی سید کی هم؟ آره دیگه این خودش محل خلافه، و الا بنی امیه هم به یک اعتبار سید هم خودشون. خیلی شما ناراحت نباشین. بله خیره، اجازه بدید که ما از همین اصول خودمون اون برتر نریم. آی خویی هم همین رو فرمودن، همون لعن الله بنی امیه هم باز ایشون مثال زدن. درست آخوند هم گفته لعن الله بنی امیه، اینا قبل از آی خویی هم مثال. ولی جالبی ای که مثال دومی شاید پیدا نشده دیگه، همه همین لعن الله بنی امیه رو میکن. بسیار خوب، مورد اول قضیه خارجیه بود. مورد دومی که آیه صد مطرح میکنن، میگن در اونجایی که شبهه مصداقی خودش فی حد نفسه یه شبهه حکمیه باشه. یعنی شبهه مصداقی شبهه حکمیه باشه، ایشون میفرمان اونجایی که قید یه امر تشریعی باشه و اون قید خودش راجع به شارع باشه و شارع باید اون رو هم تبیین کنه هم توضیح بده، یعنی خود قید یه امر تشریعی باشه، ایشون میفهمن اونجا هم ممکنه ما بگیم ولو قضیه حقیقی است تمسک با آن در شبهه مصداقیه میشه کرد. ایشون مثال میزنن، اگر دلیلی داشتیم که هر آبی مطهر است، بعد در یه مخصص منفصل اومد و به ما گفت که ماء نجس مطهر نیست، پس عام ما این بود که هر مایی مطهر است، و یه دلیلی هم اومد گفت ماء نجس مطهر نیست، و ما در یه آبی شک کردیم که این ماء نجس هست یا ماء نجس نیست. ممکنه بگیم به این دلیلی که میگه هر آبی مطهر است میشه تمسک کرد، چون هم طهارت یه امر شرعی است شارع بر طهارت یه تعریف خاص داره، تعریف شارع از طهارت تعریف عرفی طهارت نیست. یه چیزهای رو شارع طاهر میدونه که ممکنه عرف طاهر ندینن، یه چیزها رو غیر طاهر میدونه. کما اینکه مطهریت یه تعریف شرعی داره، مثلا شما با یک شوینده قوی هم که میشورید شارع میگه مطهر نیست، یعنی اون برای مطهریت خودش یه تعریفی داره، در حالی که مطهریت به لحاظ تعریف عرفی یه تعریف دیگه ای داره، میگن این کاملا پاک شد و میگه نه پاک نشد. به هر حال اینا تعریف شرعی داره. نجاست هم یه تعریف شرعی داره، یعنی این که چی نجس است چی نجس نیست. هر آلودگی نجاست نیست و ممکنه شارع نسبت به بعضی از آلودگی ها این نجاست هم برطرف شده، کمانکان اون رو نجس میدونه. حتی شما یه بارم شستید بازم نجس میدونه، شاید عرف دیگه اینو بگه پاکه. یعنی میخوام بگم همه اینا تعاریف شرعی داره. خب چون همه اینا تعاریف شرعی داره، من شک میکنم که این آب نجس است یا نجس نیست. حتی شبه مصداقیه است، ایشون میخوان بفهمن این شبه مصداقیه در حد شبه حکمیه است. در حد شبه حکمیه است چون در حقیقت عنوان مطهریت و عنوان نجاست خودش در حقیقت از تشریعات شارع است. وقتی شارع در دلیل منفصلی گفته هر مای کل ما این مطهر، در حقیقت میخواد بگه که من احراز کردم هر آبی این خصوصیت مطهریت رو داره. حالا اگر در یک جایی به دلیلی خارج شد که من گفتم آب نجس لا یطهر، در مشکوک من با کل ماء مطهر این رو در حقیقت احراز کردم. ایشون میفهمن حتی در اینجا اگر قضیه خارجی قضیه حقیقیه باشه، ما میگیم تمسک با آن در شبه مصداقی جایزه. عمده ی حرف آقای صد در اینجا اینه که استظهار از کل ماء مطهر اینه که من متحد به احرازم، من متعهدم که احراز کنم که هر ماء مطهر است. پس به عبارت ساده تر اگر بخوام بگیم، من کل ماء مطهر رو گفتم که هر جا شک کردی این مرجع تو باشد برای تمسک، هر جا شک کردی به کل ماء مطهر خلاصه تمسک بجوی. و به این جهت ایشون میفهمن اینجا هم تمسک با آن در شبه مصداقی مخصص جایز. البته آقای هاشمی در ذیل این فرمایش، آقای صد در ذیل فرمایش دوم اشکال کرده و فرموده که فرقی بین اینجا و جای دیگه نیست و همچی استظهاری از اینجا نمیشه، اگر بشه در جای دیگه هم استظهار میشه. چون نکنید برگشت، البته این اشکالی که میگم ظاهرن آقای هاشمی نکرده. این که شما میگید ما استظهار میکنیم که احراز کرده، یعنی به تعبیر خدای صد یعنی یه حکم ظاهری خواسته بگه، یعنی گفته که مثلا این طاهر ظاهریست، مشکوک نجاسه طاهر ظاهریست. خب اون باشه باز در طول حکم واقعی و وصول حکم واقعی همه اشکالاتی که آقای صد اونجا گفتن همینجا برمیگرده دیگه. یعنی شما اما میخواد بگید کل ما این مطهر، میخواد بگه که همه اینها طاهر واقعی هن که گفتید نمیشه، میخواد بگه همه اینها طاهر ظاهری هن. خب کل ما این مطهر که میگه همه طاهر ظاهری هن، برای هر ما طهارت واقعی هم جعل کرده یا جعل نکرده؟ اینها در همیشه حکم ظاهری در طول وصول حکم واقعی است. حکم ظاهری و حکم واقعی قرار باشه به یک دلیل افاده بشن، خود شما درش اشکال کردید. یعنی همون اعتراضاتی که خود آقای صد اونجا مطرح کرد اینجا وارد میشه بهشون. آقای هاشمی هم در اینجا میفهمد که به هر حال این حرف حرف تمامی نیست، ملاحظاتی بر این حرف داره. ولی آقای صد در اینجا فرمودن که ما تمسک با آن در شبهه مصداقیه میکنیم. واقعیه ایشون خودشون گفتن که اینکه کل ما این مطهر، من بگم احراز کردم که همه اینها مطهر واقعیان، خود ایشون در واقعی بودن اشکال کردن دیگه، گفتن که خیلی بعیده که شارع خودش بگه که من همه اینا رو احراز کردم که
تعریفش به دست خودش بده.
استظهار کنیم که هر که هر آبی مطهر واقعی است،
مثلا طهارت رو خودش میخونه،
درست. ولی فرض اینه که این مشکوک و نجاسه، چون گفته آب نجس مطهر واقعی نیست دیگه.
آب که هست دیگه، من آب رو احساس کردم طهارت داره،
طهارت واقعی داره. شما میخواد بگید خب بعد خودش گفت آب نجس مطهر واقعی نیست و فرض اینه که این مشکوک و نجاسه، یعنی میخواد بگه که من احراز کردم هر مشکوکی نجس نیست. اینو میخواد بگه؟ نه، هر
تعریف طهارت واقعی دست خودشه،
درسته. میخواد بگه هر مشکوکی نجس نیست، واقعاً
نجس نیست،
کل ما این مطهر دلالت بر این میکنه،
واقعیت شرعی نیست،
یعنی طهارت باش صحیح
هست. به عبارت دیگه وقتی میخواد شارع جعل طهارت کنه برای هر آبی، جعل طهارت میکنه برای ذات آب یا جعل طهارت میکنه برای آب یا برای مشکوک؟ تعریف طهارت و نجاست کل ما انطاهر، یعنی هر آبی طاهر است الا اون آبی که نجس باشد. پس آب نجس که طاهر نیست. خب یا آبی داریم که نمیدونیم طاهر مطهر است، یا آبی داریم که میتونیم به عبارت دیگه هر آب طاهری مطهر است، درسته؟ چون آب نجس که مطهر نیست، پس هر آب طاهری مطهر است. آیا شارع اومده در این دلیل میگه من احراز کردم همه ی آبها طاهر است؟ هم چیزی که نمیگه. کل ما این مطهر با تخصیص به این که آب نجس مطهر نیست، یعنی هر آب طاهری مطهر است، آب نجس که مطهر نیست. خب بعد هر آب طاهری مطهر است، یعنی من احراز کردم همه آبها طاهرن، اینو استظهار میکنیم ما. خب اگر مولا میگه من هر آبی رو احراز کردم طاهر است، بعد شما میگید آبی هم که شک کردیم طاهره یا نه، او احراز کرده که طاهر است. این همون مشکلی است که خود ایشون در احراز عنوان واقعی مطرح کردن. شرط علمی یا ذکری؟
واقعیت نماز نسبت به طهارت نشه شرط علمی شه. اگرچه شما با اصلی رو ثابت میکنیم، این اصل میاد تحقق واقعی به این نماز میده، این نماز شرط واقعیش طهارت علمیه، طهارت ذکریه. حالا ما اینجا بیم طهارت نجاست رو، چون تعریفش به دست خود شارعه، تعریف طهارت، طهارت این چی؟ طهارت این اون چی که همین که ندانی نجسته است، این طهارت واقعیست.
خب نمیشه موضوعش ندانی باشه، موضوعش ندانی نجسه، یعنی قبل از دانستن یا ندانستن طهارت و نجاست وجود داره. همین که میگی نمیدانی نجس از طاهر است، پس نجس قبل از علم و جهل منه، نمیتونه موضوعش علم و جهل من باشه.
نه، نجس کلمه نجس نه، همون اسباب رو بگن دیگه.
اسباب که نداره دیگه، شارع میخواد بگه اونی که تو نمیدونی نجسه من پاک قرارش دادم، پس قبل از علم و جهل من باید نجاست وجود داشته باشه تا من عالم به نجاست باشم یا جاهل به نجاست.
کلمه نجاست مسبب از اون اسباب باشه. ما الان مولا خواهد طهارت نجاست تعریف کنه،
درست؟
طهارت چیه؟ میگم هر آن چی که اون اسباب نجاست برش نباشه، این طهارت رو ما تعریف کنیم، فقط داریم تعریف میکنیم. ما که الان تبریزی که کلمان طهارت رو گفتیم، قبلش تعریف طهارت نجاستی نکردیم، طهارت نجاست تعریفش هم به دست خودمون بود، حکمش هم به دست خودمون. الان با همین حکم تعریفش هم بودیم، اشکال داره
که
آقا طهارت کل ما این طاهر الا اون
کل ما این مطهر. نکنید بحث اینه که شارع میگه هر آبی پاک کننده است، بعد در دلیل دیگه میگه آب نجس پاک کننده نیست. میگیم وقتی میگه آب نجس پاک کننده نیست، یعنی کل ما این مطهر، یعنی کل ما این طاهرن مطهر. وقتی میگه آب نجس پاک کننده نیست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که کل ما این طاهرن مطهر، هر آب پاکی پاک کننده است. خب من شک میکنم که این آب پاکه که مطهر باشد یا پاک نیست. شما میگید چون گفته کل ما این طاهر مطهر، پس این پاک.
دیگه آیه سر میخواد بگم مثل اینجا اصلا اینجا نمیگیره دیگه، چون
نه ایشون میگن ما احراز میکنیم که شارع خودش این قید رو احراز کرده. شارع وقتی گفته کل ما این مطهر، یعنی من احراز کردم همه ما ها طاهرن. ایشون حرفش اینه، امکن للمولا ان یتعهد به احرازه حتی فی القضیه الحقیقیه، حتی در قضیه حقیقیه. اینا طاهرن، احراز کردم که طاهرن، یعنی احراز کردم که طاهر واقعی ان دیگه، یا نه من برای اونها طهارت ظاهری جعل کردم. چرا دیگه طهارت، طهارت یه تعریفی داره که این تعریف اما ظاهری اما واقعی، یعنی ما طهارت ظاهری و واقعی که داریم دیگه. طهارت رو شارع تعریف میکنه، شما استصحاب طهارت میکنه، این میشه طهارت ظاهری.
تو خود مقام کرم داره جعل میکنه، گفتم نمیتونه بگیم ظاهری.
خب مشکل همینه، اشکال همینه،
خودش داره تعریف میکنه طهارت رو.
درسته، نه خودش کل ما این مطهر طهارت رو تعریف نمیکنه، میگه هر آب طاهری مطهر است، طهارت تعریف نمیکنه. نکنه دلیل کل ما این مطهر که طهارت تعریف نمیکنه، میگه هر آبی پاک کننده است. بعد وقتی گفته آب نجس پاک کننده نیست، ما میفهمیم هر آب پاکی پاک کننده است، اما آب پاک چه پاکی نمیدونیم. خب حالا من نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، میگه من برای آبی که نمیدانی نجس است یا پاک است پاکی جعل کردم. این پاکی که میشه ظاهری، چون موضوعش چی؟ شک در طهارته. هر چیزی که موضوع شک در طهارت باشه تو طهارت براش جعل کنی که میشه ظاهری. یه وقت میگید نه، گفته هر آبی رو من احراز کردم که پاک است پس مطهر است، الا اون چیزی که تو یقین کردی به نجاستش. من میدونم تو به چه چیزایی یقین پیدا میکنی، غیر از او رو من میگم که طاهر و مطهر است. بسیار خوب. حالا اون حاشیه آیه هاشمی رو اگر بخونید خوبه. ایشون اشکال کردن که حرف شما آی خوی این وجه رو ندارن، قضیه خارجی رو دارن این وجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.